أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در این بود که آیا جاهل قاصر که نماز را در لباس نجس یا بدن متنجس خونده است، آیا اعاده به قضا بر او واجب یا نه؟ بعد از اینکه عرض کردیم در جلسه قبل، مسلمه که متعمد که برش قضا واجب بلا اشکال، یعنی کسی که عالم و عامدن ترک میکنه طهارت خبثیه را، لا محال این چون ترک کرده واجب به شرط صلات را، لا محال هم قضا برش واجبه به خاطر تفوید کرده واجب را در وقت و هم اعاده در وقت برش واجبه. اما سخن در جاهل قاصر بود که گفتیم ظاهر عبارت سید اینه که جاهل چه جاهل قاصر باشه و چه جاهل مقصر، هر دو برشون اگر کشف شد خلاف واقع اعاده واجبه. حالا سخن این است که در این روایت لاتعاد به ما میگوید که اعاده واجب نیست، زیرا اینکه مقصود از طهور که فرموده اعاده فقط در طهارت واجبه، طهارت حدثیه است. بنابراین اگر کسی طهارت خبثیه را ترک کرد، بر او دیگه اعاده واجب نیست، چون داخل در عقد مستثنا منه و داخل در آن پنج تای مستثنا نیست. خب بنابراین در جلسه قبل صحبت این بود که گفتیم محقق نائینی فرمودند به این که این حدیث لاتعاد مختص به شخص ناسیه، کسی که نسیان کرده مثلا اجزاء و شرائط صلات را، در نسیان این پنج مورد اعاده واجبه، در غیر این پنج مورد اگر نسیان کرد، یکیشم طهارت خبثیه، اگر نسیان کرد اعاده واجب نیست. و این حدیث بالمره شامل جاهل نمیشه، زیرا جاهل از همون اول امر داره، امر به اعاده نداره. لذا گفتن اصلا این حدیث یم جاهلی که مأمور است به امر واقعی، چنین شخصی را لاتعاد یا اعاد نمیگن. که در این در جلسه قبل جواب دادیم که چرا جاهل هم میتوانه اگر از محل تدارک جزء گذشت به حیثی که تدارک اون جزء ممکن نباشد الا به اعاده صلات، و امام وقتی میفرماید لا تعاد شامل جاهل هم نمیشه، چون که در جلسه قبل عرض کردیم مثلا اگر کسی جهلن قرائت هم یا قرائت سوره را ترک کرد و وارد در رکوع شد، چون دیگه بعد از ورود در رکوع که رکنه اعاده صلات ممکن، یه تدارک و اون جزء ممکن نیست الا به اعاده صلات. لذا صحیحه که امام در اینجا که ترک شده قرائت هم یا سوره را، بگوید که لا تعد، اعاده نکنه. پس همونطور که جناب آقای نائینی فرمودن امر به اعاده یا نهی از اعاده در مورد نسیان صادقه، زیرا در اول امر نداشته در حال نسیان، بعد که متوجه شد امر واقعی هست اعاده لازمه، جاهلی هم که بگذرد از محل تدارک جزء و بعد متوجه بشه، در مورد او هم لعید یا لات و عید صادقه. بنابراین این حدیث اختصاص به ناسی که جناب نائینی فرموده نداره و میتوانه شامل جاهل هم بشه. این اشکال اولی بود در این حدیث که خواستیم بگوییم که به هر حال اگر جناب آقای مقدس اردبیلی تمسک کند به این حدیث لات و عاد برای اینکه اعاده واجب نیست بر کسی که جاهله، منتهیشون گفته حتی جاهل مقصر به حکم، جاهل مقصر هم حدیث لات و عاد شاملش میشه. ما گفتیم که در جلسات قبل که مسلماً حدیث شاهد جامع شامل جاهل مقصری که آمده است نمیشه، ولی میتواند این حدیث شامل بشه جاهل قاصر را. و بعد بنابراین جاهل قاصر هم اگر آمد تر کرد طهارت خبثیه را، بنابراین که طهارت خبثیه در عقد مستثنامن داخل باشه، اعاده بر او واجب نیست. خب عرض کنم حضورتون که تا به اینجا گفتیم جاهل مقصری که در حقیقت امر اولیه را آمدن رها میکنه، حدیث لات و عاد شامل اون نمیشه. ولی جاهل قاصری که عذر داره، مثل مجتهدی که مثلا عقیدش این بود که سوره در صلات واجب نیست و آمده چند سال نماز را بدون سوره میخونده، میگیم در مورد جاهل قاصر میتواند که حدیث لات و عاد شاملش بشه. و بعد منتها استاد خواستن بگوین که خیر، حدیث لات و عاد شامل جاهل قاصر هم نمی شود، زیرا جاهل قاصر می تواند بعد به طبق این حدیث بعد از اینکه عالم به حکم شد امر به اعاده او درسته و نمی تواند فرمایش میرزا را تصحیح کرد که این اختصاص به ناسی داشته باشه. ببینید آیون، پس روح کلام در جاهل قاصر فعلا بخواهیم بگیم کسی که اگر جزئی از اجزا یا شرطی از شروط صلات را ترک کرد، که من جمله طهارت خبثیه است، اگر ترک کرد با جهل قصوری، اعاده بر او واجب است یا نه؟ که منتها آقای مدارک و اردبیلی حتی در جاهل مقصر هم خواستن بگن اعاده واجب نیست، ولی ما گفتیم در جاهل مقصر اعاده واجبه، در جاهل قاصر هم میخوام بگیم که اعاده واجب هست با مقتضای این که عرض کنم که حدیث لات اعاده واجب نیست، چون حدیث لات و عاد شامل می شود جاهل قاصر را. حالا برگردیم به اشکال دومی که در این مقام هست. ببینید اشکال دوم این است که ما یک صحیحه داریم به نام صحیحه عبدالله ابن سنان، که صحیحه عبدالله ابن سنان داره به ما میگه اعاده واجبه اگر علم به موضوع، یعنی علم داره که نجاستی وجود داره، ولیکن با اینکه علم داره نماز را در نجاست انجام داد، امام علیه السلام میفرماد باید اون نمازهایی که خونده اعاده کنه. طبق این صحیحه با حدیث لات و عاد سازگار نیست. شما خواستید بگید حدیث لات و عاد شامل جاهل قاصر میشه، یعنی کسی که مقلده یا مجتهده، یک مجتهدی است که خیال میکرد که سوره در صلات واجب نیست و مدتی نماز را بدون سوره میخواند. چنین کسی که یک جزئی از اجزاء صلات را ترک کرده قاصرن، این برش اعاده واجب نیست به مقتضای حدیث لا تعاد. اما میخوام بگیم که این صحیح عبدالله بن سنان، بحث ما در مورد طهارت بود دیگه، که هست کسی اگر مثلا نماز را بدون با عرض کنم که طهارت خبثیه انجام نمیده و بعد متوجه شد که از باب مثل فلان شید فلان طهارت فلان عرق جنوب از حرام مثلا نجسه، اگر فهمید که عرق جنوب از حرام نجسه و جاهل مقصر هم نبود و جاهل قاصر بود، میخوام بگیم طبق دستور اعاده بر او واجبه و حدیث لا تعاد میگه اعاده بر او واجب نیست. جاهل قاصر در ترک کرده طهارت صلات را و طهارت صلات را که ترک کرده به خاطر اینکه خیال میکرد که آقا عرق جنوب از حرام نجس نیست، یا اگرم بر فرض نجسه در صلات مانعیت نداره. این میشه جهل به حکم قصوری. آیا حدیث لا تعاد شاملش میشه؟ خب بره دیگه، حدیث لا تعاد شامل جاهل هم میشه. پس این آقا که نماز خونده در نجاست ولی با جهل تقصیری، حدیث لا تعاد میگه اعاده بر او واجب نیست. علی آقای نوعانی گفت که شامل جاهل قاصر نمیشه و این حدیث اختصاص داره به ناسی، چون صحبت این بود که بتوانیم فقه الحدیث را در اینجا شاهکار را انجام بدیم و ببینیم آیا میتوان شامل جاهل بشه یا نه.
ما طهور رو بگیم مراد طهارت هم حدث هست که از طهور فرق نمی‌کنه،
یا را نه اینا بر تقدیر گذر کردن در عقد مستثنامه داخل باشه، یعنی طهارت خبثیه در عقد مستثنامه باشه. حالا که در عقد مستثنا مثلا این که عرق جنوب از حناب نمیده نجس یا نه، حالا مدتی جاهل مقصر هم نبوده و که به اصطلاح فتوای خودش و مجتهدش این بوده که واجب است که این نجسه، نه جاهل قاصر به خیال میگرده که عرق جنوب از حرام نجس نیست، بعد کشف خلاف شد که نجسه، آیا بر این اعاده نماز واجب یا نه؟ میخوایم بگیم که حدیث لا تعاد میگه عاده برای این واجب نیست، درسته؟ چرا؟ چون که نماز خونده و بنابراین لا تعاد و صلات الا من خمس، از خمسی هم که عاده برش واجبه طهارت حدثیه بود، طهارت خبثیه نبود، بنابراین پس طبق این حدیث عاده بر او واجب نخواهد بود، درست شد؟ اگر جاهل قاصره.
ما آخه میگیم
مقصر
هم که باشه حدیث میگه لا
تعاد، ولی گفتیم که اصلا حدیث لا تعاد شامل مقصر نمیشه. اون درسه پرروز نه گفتیم دیگه، گفتیم حدیث لا تعاد شامل کسی که مقصره نمیشه، برای خاطر چون این در حقیقت امر اولیه، و الا اگه شامل مقصر هم بشه پس منحصر میشه به کجا آقایون؟
عالم
عامل. عالم عامل اینم که غلطه، میگه پس حدیث فقط کسی برش عاده واجبه که عالمه و عامده در ترکه. اینم که در دنیا پیدا نمیشه این آدمی، آدمی که میدانه فلان چیزی شرط صلاته و در این حال میدانه عمدن ترک میکنه، بیایم بگیم این خب این چه این کسی ترک نمیکنه دیگه.
من
خب بعد برای من که میشه جهل به حکم دیگه، چون گفتیم یادتون میاد که گفتیم جهل به حکم دو قسم داره، یه مرتبه جهل به اصل نجاست، یه مرتبه جهل به شرطیت در صلات، هر دو جهل به حکم دیگه، درست آقایون؟ پس حدیث لا تعاد اول اینه در نظر شریفتون باشه، حدیث لا تعاد نمیتوانه مختص به عالم عامد باشه، چون شخصی که عالمه و بعد این حال عمدن داره ترک میکنه، این که خب معلومه که بیایم بگیم که این یک نفر خود، این خب معلومه علال قاده که این کسی که خودش داره خلن منماز رو باطل میکنه که دیگه احتیاج به این نداره که بهش بگیم که عالم بخون یا نکن، چون او خودش عالمن و عالمن مأمورم رو احتیاج نکرده، لذا این جایی اصلا حدیث لا تعاد نیست. این حدیث لا تعاد باید شامل بشه در درجه اول ناسی را که آقای منوانی گفت، در درجه دوم جاهل به موضوع را یا جاهل به حکم را میتونه شامل بشه. خب عرض کنم حضورتون که تا اینجا چی شد آقایان؟ تا اینجا این حدیث لا تعاد به نظر آقای نائینی شامل جاهل به حکم اصلا نمیشه، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر. آقای خویی میخوام بگن چرا حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر نمیشه اما شامل جاهل قاصر میشه؟ پس یک جاهل قاصری که خیال میکند که مثلا طهار لباس چی عرق جنوب از حرام نجس نیست و با عرق جنوب از حرام نماز میخوانه، بعد کشف خلاف که بر او شد میگیم که این اعاده بر او واجب نیست. چرا؟ چون این در عقد مستثنا منه و طبق حدیث اعاده بر او واجب نخواهد بود. درست آقای؟ پس روح اختلاف روشن شد آقا. حالا یک دلیل دیگری که ذکر کرده اند برای اینکه حدیث لا تعاد شامل جاهل قاصر نمیشه، کسی که اعتقاد داره برای اینکه مثلا عرق جنوب از حرام نجس نیست، یا میدونه که نجسه اما میگه عرق جنوب از حرام در حال صلات مانعی نداره، و این هم جهلش هم جهل قصوریه نه جهل تقصیری، میخوام بگیم حدیث لا تعاد شامل این نمیشه و بر او اعاده واجب نیست طبق نظر آقای قویی که میگه شامل جاهلم میشه. یک اشکال دیگری که در مقام اشکال اول مال آقای نائینی بود که گفت اصلا این حدیث لا تعاد شامل غیر ناسی نمیشه، اونی که در درس قبل جواب دادیم دیگه یادتون نرفته. اشکال دومی که در مقام اون اینه که صحیحه عبدالله ابن سنان چی میگه در اینجا؟ صحیحه عبدالله ابن سنان میگه راوی سوال کرد از امام علیه السلام عبدالله ابن سنان و گفتش به این که شخصی آمده نماز خونده در نجاست، میدونه که فلان چیزی نجس بوده و بعد آمده نماز خونده و بعد از این که نماز خوند فهمید که بله. سألت ابا عبدالله عن رجل اصاب صوبه جنابت او دم، یک کسی که در لباسش جنابت یا خون بوده بعد میدانسته که خون هست آمد و نماز خوند، بعد امام میگه اگر نماز رو اگر عالم به نجاست بود و در این حال آمد نماز خوند باید نمازهایی که خونده اعاده کنه و اگر عالم نبود نباید اعاده کنه. خب حالا این درست با حدیث لا تعاد معارضه. ببینید حدیث لا تعاد میگه کسی که جاهل قاصر بود و نماز در لباس نجس خوند اعاده بر او واجب نیست. این حدیث رسماً میگه اگر کسی میدونست که لباسش نجسه و در لباس نجس نماز خون، اعاده بر او واجبه. درست آقایون؟ پس این درست صحیحه عبدالله بن سنان درست بر خلاف صحیحه لاتعاد داره صحبت میکنه. لاتعاد میگه کسی که جاهل بود و نماز خوند در نجاست، اعاده بر او واجب نیست. این صحیحه میگه آقا شخص میدانست که لباسش نجسه و بعد نماز خونده، امام فرمود اگر میدانست که لباسش مشمل بر نجاسته و آمد نماز خون، اعاده واجبه، چه جاهل به حکم باشه چه جاهل به حکم نباشه. درست آقایان؟ پس این دو حدیث کاملا مقابل یک دیگر قرار گرفته. حدیث لاتعاد میگه عاده واجب نیست و این حدیث میگه عاده واجبه. اینه چی میگی؟ پس بنابراین طبق صحیحه عبدالله ابن سنان، جاهل قاصری که میدانسته مثلا فرض کنید که عرق جنوب از حرام نجسه و در این حال نماز خونده، بر او اعاده واجب هست طبق صحیح عبدالله بن سنان، ولی در آن روایت میگه اعاده واجب نیست. اینه چه باید کنیم؟ استاد خوی از این مسئله جواب داده، آقای حاکم مفصل در این وارد شده. حالا من فراموش آقای خوی را عرض کنم که زیاد فکرمون مشابهش نشه. آقای خوی میگه که این روایت عبدالله ابن سنان مثل ادله اولیه دیگری است که داره شرایط و اجزاء صلات را برای ما بیان میکنه. همونطوری که اگر در فس کنم رایت آمد گفت تکبیرت الاحرام واجبه در صلات، رکوع واجبه، سجود واجبه، تشهد واجبه، قرائت واجبه، مثلا استقبال واجبه، همونطوری که ادله اولیه‌ای که وقتی آمدن امر کردند به وجوب جزئی یا شرطی، این معناش به قول معروف ارشاد به جزئیت و شرطیته. اگر میگه آقا در نماز باید قرائت حمد کرد، در نماز باید قرائت سوره کرد، در نماز باید با طهارت بود، میگن این امرها عوامل ارشادی به جزئیت و شرطیته. اصل امر به صلات امر تعبدیه، اما اگر میگید در صلات سوره بخوان، اگر میگید در صلات رکوع کن، سجود کن، اگر میگید در صلات استدبار نکن، اگر میگید در صلات قهقه نکن، میگن وقتی این گونه اوامر و نواهی صادر میشه، اینها دیگه امر تعبدی نیستن، بلکه اینها ارشاد به جزئیت و مانعیت هن. پس بناش اینه که اگر کسی نماز را ترک کرد، حالا ما صد تا دیگه امرم داریم در صلاه دیگه، امر به رکوع داریم، به تکبیره داریم، به قرائت هم داریم، به قرائت سوره داریم، به قرائت به رکوع داریم، ذکر رکوع داریم. پس بنابراین کسی که نماز را ترک کرده صد تا حرام مرتکب شده؟ نه، میگیم یک مرتکب حرام شده و اون ترک صلاته. میگیم پس این اوامر دیگه چیه؟ میگیم این اوامر دیگه اوامر مولوی نیستن، اینها اوامر ارشادی به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت هن. اگر مولا به ما میگه اقرأ الحمد فی الصلاة، اقرأ السورة فی الصلاة، لا تقهقه فی الصلاة، لا تصدر فی الصلاة، میگیم این اوامر ارشاد به جزئیت هم دو سوره است، نواهی هم ارشاد به مانعیت قهقهه و استدباره، نه اینکه اینا اوامر مولوی مستقل باشن. این معلوم شد آقایون؟ بله. حالا این که معلوم شد، یکی از اوامر ارشادی همین صیحه عبدالله ابن سنانه. صیحه عبدالله ابن سنانه میگه اگر کسی جنابت یا دم در صوبش بود و نماز خون اعاده برش واجبه، یعنی آقا نجاست مانعیت از صلات داره. پس این هم به منزله ادله اولیه است که ارشاد به مانعیته. پس این حدیث وقتی به ما میگوید که آقا شما در صلات اگر با نجاست نماز خوندی برد اعاده واجبه، این هم مثل این نهی از قهقهه در صلات، نهی از استدبار در صلات، یعنی ارشاد به مانعیت. ما نحنفی هم ارشاد به مانعیت. این که امام میگه باید اعاده کنه صلات را اگر در نجاست نماز خوند، این همیشه یک دلیل اولی که ارشاد به مانعیت از کنم نجاست در صلاته. روشن آقایان؟ خب اگر ارشاد به مانعیت، حدیث لا تعاد میگن حاکمه و دلیل حاکم همیشه مقدمه. ادله اولیه به ما میگه نماز، تکبیره، هم از کنم سوره، رکوع، سجود، ذکر رکوع، ذکر سجود، ذکر تشهد، اینها همه ادله اولیه اند که برای ما اثبات جزئیت یا شرطیت یا مانعیت میکنند. بر همین ادله اولیه مثل حدیث لا تعاد حاکمه. میگه اون ادله اولیه که ارشاد به جزئیت مانعیت بود، در غیر این پنج تا اگر ترک شد اعاده نداره. حالا یکی از ادله اولیه هم همین صحیحه عبدالله بن سنانه. در صحیحه عبدالله بن سنان هم سوال میکنه که اگر کسی با نجاست نماز خوند و میدونسته که نجسم هست و نماز خونده چه کنه؟ امام فرمود اعاده واجبه. میگیم اعاده واجبه یعنی چه؟ یعنی آقا نجاست در صلات مانعیت داره. اگر کنه یکی از موانع استقبال قبله، یکی از موانع حدث در اثناء صلاته، یکی از موانع هم داشتن نجاست و همراه مصلیه، که فرمود اگر عالم بود به نجاست و نماز خون اعاده برش واجبه. خب اگر اینه، حدیث لا تعاد حاکمه. گفتیم هر دلیل حاکمی بر دلیل محکوم مقدمه. حدیث لا تعاد میگوید که آن ادله اولیه فقط در پنج تاش تخلف واجبه، در غیر این پنج تا اگر بنا شد جزئی یا شرطی ترک شد، اعاده واجب نخواهد بود. حالا بنابراین پس میگیم آقا حدیث لا تعاد چون که از ادله حاکم است و صحیحه عبدالله ابن سنان حکم اولی و بیان شرطیت عدم شرطیت طهارت در صلات را ذکر میکنه، حدیث لا تعاد بر ادله اولیه مقدمه. بنابراین پس اگر جاهل بود به حکم نجاست دم و یا حکم نجاست جنابت، یا جاهل به شرطیت بود و نماز خون، اعاده بر او در فرض جهر واجب نیست. با این کیفیت استاد خویی از سیه عبدالله ابن سنان هم جواب میده و میگه طبق حدیث لا تعاد مقدمه. آخرین اشکالی که شده اینه آقایون، ام هستن که از این بگذاریم. اشکال آخر این استش که کلمه طهور کی گفته که مخصوص به طهارت حدثیه است؟ در عقد مستثنا فرموده اگر طهور از دست رفت اعاده صلات واجبه. طهور هم شامل می شود هم طهارت حدثیه را و هم طهارت خبثیه را. پس طبق این اگر طهارت خبثیه فوت شد اعاده واجبه. پس اگر کسی مثلا نمیدونه که آیا عرق جنوب از حرام نجسه یا نه، یا مثلا نمیدونه که آیا همراه بودن عرق جنوب از حرام در صلات مانع است یا نه، این طبق طهور که یکی ام از طهارت حدثیه و خبثیه است عاده برش واجبه. بنابراین حدیث لا تعاد طبق عقد مستثنا میگه اگر کسی ولو جاهل به نجاست بود، ناسی نجاست بود، بر او اعاده واجبه. و ما نحنفی هم از این قبیله، آقا آمده نماز خونده در نجاست، پس اعاده بر او واجبه. اینه چی میگید؟ اگر اینه، پس جاهل قاصر هم که نماز در نجاست خونده و جاهل به حکم بوده و از کنم برو جهل قصوری، اعاده برو واجبه. استاد خویی جواب میده که ما اگر به این حدیث دقت کنیم، در زیر این حدیث بعد خود امام میفرماید که فالقراءت و التشهد و التکبیر سنه. میگه این پنج تا چون که واجبات فریضه‌ای هستند اعاده واجبه، اما قرائت و تشهد و امثال ذلک چون فریضه نیستند در اونها ترک موجب اعاده نمیشه. درست آقایون؟ این حدیث با این زید به ما یه چیز میفهمونه، وان این است که اون چرا که در شریعت به عنوان فریضه در صلات واجب شده، ترک اونها، نسیان اونها، جهل به اونها موجب اعاده است. اونم پنج تاست فریضه. یکیش عبارت است از وقت، زیرا قرآن میگه اقم الصلات لدروک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. پس وقت جزء فرائضه چون قرآن به او تصریح کرده. دوم قبله است، فرمود فولی و شک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. پس معلوم می شود که استقبال قبله هم سنت نیست، بلکه چی آقایون؟ فریضه. سوم طهارت حدثیه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بايديكم و ان كنتم جنبا فتطهروا. پس معلوم می شود که غسل و وضو هم طبق این سنت نیست، بلکه چی آقایون؟ فریضه است. رکوع و سجودی، ارکعوا مع الراکعین وسجدوا مع الساجدین، یا آیات دیگر. این پنج تا چون در خود قرآن بهشون تصریح شده، لذا امام میفرماید که اعاده ترک اینها ترک واجبات فریضه ایست. ولی فرمود القراءة و التکبیر والفلان سنه، اما اونها چون که امر الهی درشون نیست سنتن و ترکشون موجب اعاده نمیشه. حالا یکی از اونهایی که سنت طهارت خبثیه، به دلیل این که ما موارد متعددی داریم، منجو میگه اگر لباس نجس بود و منحسرم بود در همه لباس نجس نماز بخونه یا امثال اینها، از این منوش که پس طهارت خبثیه جزء اون پنجتا نیست. اون پنجتا چون فریضه ان عاده واجبه و بنابراین طهارت حقیقی خبثیه جزء اون پنجتا نیست و عاده در آنها واجب نیست، پس نمیتوان گفت که اطلاق حدیث لا تعاد شامل طهارت خبثیه هم میشود. والحمدلله صلی الله علیه و آله.